نام خدا. البته درباره عشق قبلا صحبت کردیم که بیشتر بر اساس عشق زناشویی بوده. امشب انشاءالله تصمیم داریم که عشق رو از جنبه عرفانیش یکمی مورد نظر قرار بدیم، که این روزا هم خیلی سوژه بحث محافل فرهنگی و عرفانی هستش. قبل از هر چیزی بهتر عشق رو به خودی خودی تعریفی بکنیم. عشق از اونجایی که یکی از باطنی ترین وقایع زندگی انسان هست، یعنی یکی از قلبی ترین و روحانی ترین و اندرونی ترین وقایع وجودی زندگی هست، بنابراین عشق از هر نوع عشق عرفانی ترین واقعی زندگی است. عرفانی ترین به معنای باطنی ترین، روحانی ترین، نهان ترین، نامرئی ترین، متافیزیکی ترین واقعی زندگی انسان هست. بنابراین عشق از هر جنسی، تعریف عشق حتی اگر عشق عرفانی هم نباشه، عشق ذاتاً تعریف عرفانی داره، برای اینکه واقعی عرفانی هست. عشق رو کلن میشه همونطور که بسیاری از متفکرین و فلاسفه تقسیم بندی کردن که درستم هست، میشه به دو نوع عشق ایثاری و عشق تصرفی تقسیم کرد. عشق تصرفی رو ما در جلسه‌ای که قبلا در مورد عشق زناشویی صحبت کردیم، اینجا فقط اشاره میکنیم. عشق تصرفی اساسا عشقیست غریزی، عشقیست خواهنده، عشقیست بلعنده، عشقیست مصرفی، که عشق زناشویی، عشق کلن نژادی، عشق در درون خانواده، عشق بین والدین و فرزند از جنس عشق تصرفی است، که در حقیقت این عشق بر نیاز است و نیازی کاملا غریزی، مادی و دنیوی است. عشق حیاتی است یا حیوانی است به زبان دیگر، که آن کسی که دعوی عشق میکنه یا در جایگاه عاشق قرار داره، کسی است که معشوق رو، همسرش، فرزند، پدر، مادره رو فقط به عنوان کسی میخواد که بهش سرویس بده، بهش خدمت کنه. در حقیقت در همچین عشقی آن کسی که در جایگاه عشق قرار داره و خوش عاشق میدونه، او در حقیقت باز گفت یک آدم خور، یک بدنده است، در نقطه مقابل عشق ایثاری. در واقع میخواد معشوق رو ببلعه، بخوره. درسته، این معشوق بایستی برده خواسته‌ها و نیازهای او باشه. حالا این معشوق همسر، فرزند، مادره، همونجوری که باز کن پدر مادر و از یه دوره که بچه‌شون رو بزرگ کردن، زان پس عشق به فرزند به صورت عشق به بلعیدن اراده فرزنده، و فرزند بایستی موجودی بشه که تمام خواسته‌های پدر مادر رو ارضا کنه. این یه نویست. یا فرزند، عشق فرزند به پدر مادر یک عشق کاملا دنیوی، که فرزند میخواد که تمام اراده و امیال خودش از طریق پدر مادر ارضا بشه. تا زمانی که این باشه، این عشق ظاهرا هست. به این بعد از هر طرف باشه، این عشق تصرفی است، بلنده است، سلطه‌گرانه است. و در چنین عشقی که باستی اسمش رو عشق نژادی هم بذاریم، عشق جنسی هم اسمش میشه گذاشت، چون عشق بین والدین و فرزندم از جنسیت برمیخیزه دیگه، از رابطه زناشویی برمیخیزه. عشق تصرفی یا عشق جنسی، در حقیقت اگر عشق همیشه با ایثار و فنا شدن در معشوق تعریف میشه، حداقل در ادبیات ما و یا کلا در ادبیات جهان، عشق اصولا بزرگترین صفت و ممیزش اگه ایثار هست از طرف عاشق، این عشق تصرفی عشق نیست، بلکه ضد عشق، یا اسمش باید گذاشت عشق ضد عشق، چون ایثار درش نیست که هیچی. او اصلا میخواد معشوق خودش رو ایثار عاشق بکنه. در این معشوق بایستی فدا بشه. در واقع باید که این یک عشق واژگون سالار. برای همین خود ما در ادبیات و کلام و نوشته های خودمون این رو سعی کردیم از قلمرو واژه شناسی عشق خارج کنیم. این نوع عشق این نیازه، نیاز جنسی است، نیاز اقتصادی است، یک نوع نیاز شدیده. همونطور که واسه اون نیاز شدید به هر چیزی دارم در فرهنگام به مردم عشق میذارم، طرف عاشق قدرته، عاشق ثروته، عاشق اینه که با فلانی ازدواج کنه. ببین عاشق به دست آوردن، خوردن، کس کردن، در واقع واسه که در چنین عشق طرف عاشق خودش اساسا عاشق امیال خودشه و دیگران همه معشوقهایی هستن که واسه فدای این آقای عاشق یا خانم عاشق واسه بشن. خب در واقع باید که این عشق زده عشق عشقیست بلنده، نیاز شدیدیست. نیاز شدید رو اسمش رو شاید عشق هم بشه گذاشت، ولی از اونجایی که عشق واژه مقدسی هست و در فرهنگ و ادبیات ما مخصوصا جایگاه خاصی داره، بهتر ما عشق رو در چنین مواردی به کار نبریم، لغت رو، تا حد و حدود قداست این واژه روشن باشه و در فرهنگ و ادبیات ما سوء تفاهم ایجاد نکنه. شما اگه دقت کنید ببینید که هیچ واژه و معنایی به اندازه عشق در فرهنگ مردم مورد سوء استفاده و سوء تفاهم نیست. سوء تفاهم و سوء استفاده حاصل از واژه عشق و ادعای عشق یکی از بزرگترین کانونهای تولید جنایت، جنون و فجایع بوده و هست. در این مورد ما قبلا صحبت کردیم، اینجا بحث نمی کنیم که از جمله معروفترین این فجایعی که به اسم عشق صورت می گیره در رابطه جنس مخالف، در رابطه با همسر، در اونجا مفصل صحبت شده. ما اینجا اساسا می خواهیم به عشق حقیقی بپردازیم که عشق عرفانی است، که همان عشق ایثاری است، مفهوم حقیقی عشق. خب من دیگر با واسطه عشق تصرفی رو بگیم عشق ضد عشق یا عشق تناسخی باست اسمشو بذاریم، حتی یا عشق منافقانه باست اسمشو سباستو میشه گذاشت، چون در قلم روی فرهنگ هر واژه و معنایی دارای دو مفهوم متضاده، یک مفهوم حقیقی و یک مفهوم جعلی و کاذب یا شیطانی. در حقیقت باست گفت اون جنبه کاذب و جعلی لغت عشق کاربردش در عشق جنسی و زناشویی و نژادی هستش، یا عشق به ثروت، قدرت، عشق به جهانخواری، عشق به جهانخواری. بعد اینو به تلف میشه نذار. خب از این بحث مرحله که بگذاریم، عشق به بیان دیگر در قلمرو فرهنگ عرفانی عشق، عشق رو در یک کلام میشه گفت عبارت است از اراده به فنا، اراده ذاتی به فنا. این اراده عقلانی یا تصنعی یا برنامه ریزی شده نیست. وقتی از کلمه اراده استفاده میکنیم منظورم اراده ذاتی است، اون اراده اراده است. عشق از این دیدگاه عبارت است از اراده به فنا شدن. عشق به دیگر یعنی عشق به فنا شدن. برای همین در ادبیات عرفانی عشق به فنا همیشه با هم دیگه به کار رفت. به بیان دیگر عشق یعنی عشق به در خود نبودن، عشق به بی خود شدن، عشق به غیر شدن. به زبان دیگر اراده به در اینجا نبودن، اراده به در خود نبودن، عشق به در آنجا بودن، عشق به در یک کسی دیگری بودن. حالا کمال این عشق در معرفت دینی، معرفت عرفانی، یعنی عشق در به در خدا بودن، عشق به بودن با خدا و در خدا بودن، یا عشق به فنا شدن در حق یا در خدا. خب در حقیقت الاز عقل محسوس و مادی ما همون میشه عشق به فنا. چرا؟ از اونجایی که خداوند اون حقیقت مطلق در قلمرو ادراک حسی و مادی ما جان نمیگیره، لذا مثل اینه که خداوند وجود نداره. تمام، برای همین میگه خداوند مقیم به عرش فناست. بنابراین کسی که عاشق میخواد به خدا برسه، در او باشه و در او فنا بشه، یعنی بایستی انگار فنا بشه خودش، یعنی خودش بایستی سالک وادی فنا باشه تا برسه به اون عرش فنا که خداست. این البته لغته، چون خداوند مسئله وجود مطلق و جاودانه است، منتها در عقل قیاسی و علیتی و حسی و مادی ما خدا عین فنا به نظر میرسه. برای همینه که گفته میشه که خداوند رو به واسطه عقل علیتی و عقل محسوس و حسی نمیشه فهمید. برای همین خداوند هرگز در کله فهمیده نمیشه، در ذهن فهمیده نمیشه. یعنی خداوند در ذهن عین عدم، عین نیستی وجود نداره، اینجوری میشه. بنابراین عشق به معنای میل به بی خود شدن، میل به از خود گذشتن، از خود فنا شدن، از خود گذشتن، عشق به از خود گذشتن، باز یک جنبش روحی و ذاتی است دیگه. برنامه ریزی و مصلحتی و علمی و فنی و فلسفی مثلا من چنین عشقی نمیتونه باشه. خب پس محور، یکی از محورهای موضوع عشق اصلا خود کلمه خوده، خود، از خود گذاشتن، از خود رها شدن، از خود فنا شدن، خود بی خود شدن. و بنابراین باستی کمی بفهمیم خود اصلا چی هست که انسان ازش میخواد بگذاره، ازش میخواد فنا بشه. خود خود چی هست؟ این بحث هم البته بحث مستقل و مفصلیه، ما در اینجا اونقدر بهش میپردازیم تا بتونیم بحث عشق به سامانی برسونیم. خب بنابراین اگر کسی قراره سالک وادی فنا بشه و تجربه عشق عرفانی داشته باشه، در واقع عارف یعنی عاشق، برای همین عشق و عرفان از هم جدا ناپذیره. عارف کسیه که عاشق به فنای از خود و بقای در خدا، عارفه. از عارف کسیه که دارای چنین عشقی است، دارای چنین اراده قوی و شدید در ذات خودشه، اراده به فنا. خب بنابراین پس اول بایستی خودی باشه در انسان تا این خود بخواد فدا بشه، فنا بشه دیگه. یعنی به بندگان انسان اول بایستی خودش باشه به تمام و کمال. پس اولین، اگر بگیم آقا عشق عرفانی شرطی داره، بله الله وجودی یکی از نخستین شرط و شروطش اینه که انسان بایستی اول خود باشد، خود شده باشد، خود خودش بایستی باشه انسان. این اولین شرط سالک وادی عشق عرفانی شدنه. برای اینکه این را یک کسب و کار بیشتر نیست، کل مراتب عشق عرفانی مراتب گذشتن از خود و فنا شدن از خود تا رسیدن به خدا. حالا دیگه کسی که خودش بی خوده، باز اصلا این حرف در موردش صدق نمی کنه، چنین کسی اصلا عاشق نمیشه. این یکی از مهمترین مسائلیه که به ندرت ما دیدیم در ادبیات عرفانی ما حتی در موردش حرفی زده شده باشه. در عشق عرفانی ما کتاب یاد داریم کم نداریم، غزالی، نون غزار، ابن عربی، نمیدونم روزبهان بابلی، ولی من تونجا گذمه نگیدم که این موضوع رو روش کسی انگوش گذاشته باشه و بحث کرده باشه. چون تصفانه در عشق عرفانی و ادبیات عرفانی ما عشق همیشه به عنوان یک موضوعی پشت آسمان افتون بحث شده، هرگز در انسان و به عنوان واقعیت وجود انسان بحث نشده متاسفانه. لذا تمام مباحث استعاره است، لذا همه جان با شعر بحث شده، با مثال و هزاران سال محتاج تفسیر است. اصلا گونه که یک عارف موجودی اصلا زمینی نیست که در موردش بخواد بحث زمینی بشه متاسفانه. خب این نظر من این نقص است. بنابراین یک عارف که همون عاشق وادی فناست، قبل از هر چیزی بایستی خود باشد، خود شده باشد. این شرط اولیش، یعنی انسان به میزانی که خود هست و خودش شده، به خودش رسیده، یک هویت مستقل خودی هست، او میتواند عاشق شود. یک. دو، انسان به میزانی که در این خود و هویت خودی و ذاتی خود مستقر و قدرتمنده، او به همون شدت در ذات خودش استحقاق عاشق شدن رو داره. این بحث دوم، نکته بسیار اساسیه. اگه بخوایم مبانی عشق عرفانی رو توضیح بدیم، این دوتا هست از مبانی و اصول اولیه‌اش. چرا اون خود ذاتی و اون هویت فردی و اون استقلال شخصیتی هر انسانی محل برخواستن عشق، محل خیزششه؟ چرا انسان به میزانی که خودشه میخواد از خود بی خود بشه، یعنی عاشق میشه؟ این خودشه بحث. این بحث مدرجاتیه کردیم. از این بود این توضیح بدیم که از آنجایی که به قول حضرت علی علیه السلام اون خود خود هر کسی خود خداوند هست و این احساسی که هر کسی داره به اسم من خودم، اون من هر کسی، اون خود هر کسی ذاتش خود خداست، به دلیل اینکه انسان ذاتا خلیفه خداست. در واقع انسان چون بر جای خدا نشسته میگه منم خودم، این خودم منم، یعنی من خدا هستم، این حس خداییست کاملا. خب این حس هم به معنای مقام خلافت اللهی انسانه، یعنی به معنای حضور روح در انسانه، روح خدا در انسانه. به این دلیل انسان احساس خود میکنه. هیچ موجود انسان خود و خودیت نداره، هیچ حیوانی نداره، هیچ میمونی نداره، فقط انسان داره. این ممیزه تفاوت ذاتی انسان با حیوان. انسان تنها حیوانی که احساس منیت و خودیت میکنه، چون خلیفه خداست و صاحب روح الهی است. خود همین اگر به معرفت برسه، حقوقش ادا بشه، منشأ هدایت و عشق عرفانی و الحاق و دیدار با خداست. در غیر این صورت منشأ اشد کفر انسان همین خود است، همون منه، هم میتونه منشأ اشد زلالت و شیطنت بشه، هم منشأ الوهیت انسان میتونه باشه. بس دیگه داره آدم با این خود چه برخوردی بکنه؟ آیا با این خود با معرفت برخورد کنه؟ حقوق این خود رو از دیدگاه معارف الهی و دین و اخلاق ادا کنه یا اینکه نکنه؟ بخواد با این خود فقط بازی کنه، خود بازی کنه، من بازی کنه. بنابراین خب اینو میدونیم که هر انسانی اون خودیت ذاتی خودش، اون خودیت رو ما در فرهنگ عامیانه میگیم هویت. وقتی میگیم فلانی آدم با هویتیه، یعنی اون منش، اون خودش خیلی مستحکم و قوی و ریشه داره، انسان با هویت. همونطور که انسان بی هویت یعنی انسان بی خود، یعنی انسان بازیچه، هیچ چیز از خودش نداره، یه مصرف کننده است، یه انگله. خب این طیف خود تا بی خودی رو در انسان ما داریم دیگه. انسان به میزانی که دارای این هویت ذاتی هست، این من ذاتی و این خود ذاتی هست، یعنی صاحب روحی قدرتمندی است و به همون میزان چنین انسانی لایق عاشق شدن هست و عاشق میشه و انسانی است عاشق به میزانی که خودش. خب انسان چگونه به خود میرسه و این خودیت و این هویت ذاتش تقویت میشه، تغذیه میشه؟ خب این همون چیزیست که بهش میگم تعلیم، تربیت، اخلاق، تدین، تقوا، تزکیه نفس، خودسازی، خودشناسی. انسان به میزانی که به خودش میپردازه، خودش رو رشد میده و دارای خود، اون من و هویت ذاتی قدرتمندی میشه. یعنی خود یک موجود کاملا الهیه. این خود، این که میگیم من، این کیه، کجاست؟ ما میبینیم این من واقعا تن نیست، در تن نیست. اون کسی میگه من، این صدا از تن برمیخیزه، ولی اصلا تنی نیست. این من تنی نیست، واقعا جسمانی نیست. اصلا خود خداست که میگه من. وقتی انسانی میگه من چنین میگم، من چنان میگم، من این رو میخوام، اینو نمیخوام، این در واقع خداست که در انسان حرف میزنه. انسان اگر بفهمه این خداست که از حلقوم بشر میگه من، برای خودشناسی به خداشناسی میرسه. برای همین علی میفرماد که خود هر کس خداست. برای همین اگه من این خودی که در من هست، منی که در من هست رو من درش نقد بزنم، به ذاتش برسم، در اونجا با خدای خودم دیدار میکنم و انسان موحد میشم، یعنی با خدای خودم ملحق میشم در خودم و نظر آسمان. پس واضح شد که انسانی بی خود اصلا عاشق نمیشه. انسانی بی خود یعنی بی هویت. آره، عشقش هم عشق تصرفی که اول صحبتمون گفتیم، که در واقع عشق زده عشقه، یه بلنده است، یه خورنده است، یه مصرف کننده است. حالا ما آدم رو میخواد ببره و همه آبایستی به این سرویس بدن و برده و بنده این باشن، یعنی موجودی چرا انقدر بلنده است؟ یه آدم بی خودی آدم جهانخواره. چرا؟ برای اینکه خود نداره. اون فکر میکنه اگه دنیا رو ببره شاید خودش بشه. اصلا جهانخواری به زبان امروز امپریالیزم حاصل بیخودی انسانه. جهان امپریالیستی جهان بیخودیه. بیخودیه یعنی جهان بیخوداییه. جهان بیخوداییست. جهان قحطی زده. یک شیطان آتش گرفته است. مثل اجده هایی که در افسانه ها تعریف میکنن دنیا رو میخواد ببره. چنین انسانی میخواد آدم های محیط خودش رو ببره، دیگران رو احساس میکنن که ببره، شاید در درون خودش یک لحظه من بشه، خودش بشه، چیزی بشه اصلا، یعنی آدم بشه، بوی آدمی درش بیاد. حالا اینکه با بلعیدن دیگران چنین نمیشه که چی، انسان روز به روز قحطی زده تر، بیخودتر، نهایتا دیوانه، مجنون و جانی جنایتکار میشه. برای همین جهان امپریالیسم و جهانخواری جهان جنون و جنایت نهایتا و انهدام جهان. یعنی جهان امپریالیسم جهان انهدام واقعا. علمش منهدم کننده است، فرهنگ جهانخوارانه است، همه چیزش تباه کننده و نابود کننده است. انسان بی خود انسان دیوانه دیگه. انسان دیوانه یعنی مجنون، مجنون یعنی جانی. خب بنابراین انسان اهل ایمان، اهل دین، حق پرست، با تقوا، کسی که در مسیر فضیلت تلاش میکنه، جهاد میکنه، این به کم کم نطفه خود در ذاتش بسته میشه و این نطفه بزرگ میشه کم کم. یک کلام در حقیقت کارگاه خلق خود در انسان، اون خود انسانی انسان، اون خود روحانی، روحانی انسان، اون خود هویت زای انسان، در یک کلام چیزی جز تقوا نیست، یعنی دین خدا. چرا؟ تقوا یعنی چی؟ یعنی خیشتنداری، نه؟ یعنی خودداری، یعنی مخالفت کردن با نفس خود، با هواهای نفسانی، مهار کردن، تربیت کردن. چرا؟ یعنی در حقیقت انسان به میزانی که با خودش مبارزه میکنه، خودش رو تربیت میکنه، مهار میکنه، صاحب آن خود الهی، خود انسانی و خود روحانی میشه. این خودش یک حلال فلسفی، یک بحث کاملا دیالکتیکی دیگه، نه؟ یعنی اون خود الهی انسان حاصل نبرد انسان با خودشه، خود حاصل نبرد با خوده. تقوا یعنی این دیگه، نه؟ چرا لاشن اینه؟ ببینیم انسان ذاتاً در خلقت قدیم و ازلیش صاحب روح خدا هست دیگه، نه؟ منتها این روح کی تبدیل به هویتی خلاق و فعال و نرم میشه در دست صاحبش، مثلا در دست من و خونش از نمیزا، به میزانی که اهل تقوا هستن، آن خود الهی در من آشکار میشه. حالا چرا چنین است؟ اینم برای یک حقیقتی است، این قانون ذاتیه، این بزرگترین قانون حاکم بر وجود انسان تقواست. یعنی آنچه که 124 تا پیامبر آمدن تا تقوا رو تفهیم کنن و تحکیم کنن، نه؟ برای کار دیگه نمیدن که تمام احکام شریعت ها احکام تقواست. برای اینکه ما قضا این سوال کردیم در اون بحث عشق، اونجا ما گفتیم که عاشق حقیقی، عاشق کامل فقط خداست و سلام. حتی یک انسان عارف که انسان عاشق هست حقیقتا هم او شامن نداره بگه من عاشقم، شما خدا رو میشناسی، میدونی که عاشق خداست. عاشق یعنی چی؟ عاشق یعنی که از هستی خودش گذشته تا به معشوق خودش هستی ببخشه، به معشوقش هستی شد تازه و خودش نیست شده. یعنی کی؟ خدا. نه؟ خدا نیست دیگه. نه؟ خب بگرید بذارش کنید کجاست؟ خدا هستیش رو به انسان بخشیده و خودش نیست شده. باز خدا عاشق است ولا غیر. بنابراین هر کسی به هر دریجه که دریجش میکنه او به دریجه جاهله و اصلا این عشقش یا دروغه یا شیطانیست، یا اگه شیطانی هم نیست با این ادعای عشق این عشق رو ریشه‌کن داره میکنه و این عشقش رو داره شیطانی میکنه. عشق به میزانی که دریجه میشه به سمت شیطانت میره، برای اینکه دروغه. انسان در مقابل خدا عاشق نیست، یک مصرف کننده است، مشغول اون عشق مصرفی و تصرفی میشه. عاشق واقعا خدا را اساسیش گذاشته به انسان هستی بخشیده. من اینجا نشستم صاحب هستیم، میگم من، ولی خدا نیست. خدا غیب شده نیست. این عشق خداست، ایثار خداست نسبت به انسان. این کمال ارحم الراحمینی اوست. پس خدا از خود گذشت تا من انسان من بشم. حالا برای اینکه خب او کجاست؟ او در من است. خب مگه روحش رو در من ندمیده؟ او در من هست، منتها پنهان است، در ذات من نهان است. و به معنی دیگر عرش فنا همون ذات انسانه. اون عرش آسمان نیست، اون آسمان آسمان ذات انسانه. خب او از خود گذشت تا من شدم، آدم شدم، انسان شدم، خلیفه او شدم، بر جای او نشستم و اون نیست. نه؟ من در صورتی میتونم به این ایثار خدا، به این حقی که خدا برام قائل شده، اون حقی که لایقش نبودم، برای اینکه مثلا نبودم که حق داشته باشم، به میزانی به این حق میرسم که اون حق همون وجود الهی منه، اون من روحانی و خدایی منه، که از خودم بگذرم، با خودم بجنگم، جهاد اکبر، تقوا، و از خودم نهایتاً بگذرم. به میزانی که از خودم میگذرم به خودم میرسم. این منه انسانی و روحانی و هویتی و هویی منه. این منه هویی منه. من منی من نیست، من هویی من، یعنی من الهی و روحانی منه. به میزانی که بر علیه این نفس، این من حیوانی خودم مبارزه میکنم و ازش میگذرم، به اون من الهی خودم میرسم. همونطوری خدا چنین کرد، چون خدا از خود گذشت من پیدا شدم. منم باستی از اخلاق الله باستی تبعیت کنم. تخلق به اخلاق الله یعنی این، تخلق به اخلاق الله یعنی از خودت بگذرم. من باید از خود بگذرم تا به خدا برسم. همونطور که خدا از خودش گذشت من رسیدم، پیدام شد. من باید از خود بگذرم تا به خدا برسم. خدا کیه؟ خدا همون من منه، خوی منه، هویت الهی منه، هویت جاودانه منه. خب بنابراین یک انسان اهل تقوا و معرفت و از خود گذشته، انسان اهل فضیلت، در مسیر تخلق و اخلاق الله زندگی میکنه، به تدریج به خود میرسه و خودش میشه، انسان میشه. به میزانی که چنین میشه تازه استحقاق و لیاقت عاشق شدن پیدا میکنه. هر که خود شد عاشق شد. این خدا میگه چرا خدا عاشق بود؟ برای که خودش بود و از عشقش این جهان هستی رو خلق کرد. از قدرت عشق و جهان رو آفرید. خلاقیت حاصل عشق. خب هر که خود شد در موقع میشه گفت به خداییت خودش رسیده، خلیفت الله شد. هر که خلیفت الله شد، هر که خود شد عاشق شد، عاشق بشه. خب بنابراین ببین این بحث رو ما مطلق کردیم، حالا اینو بیاریم در نسبیت. انسان به درجه‌ای که به خودیت انسانی و الهی و روحانی خودش میرسه، این استحقاق عاشق شدن پیدا میکنه. عاشق شدن بزرگترین استحقاق به انسان در جهانه و از این بزرگترین عشق خدا به انسانه. عشق بزرگتر از عشق نیست که خدا به انسان بده. عشق چه چیزیست؟ عشق جهاد در دین و تقوا. عشق اجر دینه، تلاش در دین. عاشق شدن خوشبختی انسانی انسان در جهان همون عاشق شدنش. خوشبخت در حقیقت فقط عاشق خوشبخته، ما بگم بدبخت. درست به همین دلیل هر جایی که یه عاشقی باشه همه میبینن که همه بالش حسرت میخورن، با آدم های شقی و بیاتف و کافر دشمنش میشن. چرا میشه عارفان اینقدر دشمن داشتن و اکثرا کشته شدن؟ به دست اشقیا کشته شدن. چشم دیدن انسان خوشبخت رو ندارن، چشم دیدن انسانی که خودش رو ندارن، انسانی که خودشه، چون بی خودن دیگه. این از بختش بود. انسان خوشبخت این انسان عاشق. رستگاری، فلاح، فوز عظیم، همه اینا یعنی عاشق شدن. اگر عاشق شد، رستگار شد، به فوز عظیم رسید، خوشبخت شد، تمام شد. و این اجر تلاش انسان در دین و تقوا مداریست. دیگه صحبت ها رو ندار جمعجو کنیم. بنابراین اصلا خود یکی از نشانه های بوده که خود پیر ایجاد عشق در مریده، عشق عرفانی، عشق الهی. اصلا عشق مفهوم محض کلمه، عشق مفهوم محض کلمه یعنی اراده به فدا شدن و فنا شدن برای ارزشی برتر و حقی بزرگتر از زندگی، فدا کردن و زیر پا گذاشتن حیوانیت و پرواز به سوی روح و حقیقت زندگی. یکی از نشانه های پیر برحق اینه که چنین عشقی رو در مرید میگذاره و به او منتظر میکنه. عشق به برتر بودن، نابتر بودن، انسانتر بودن، زیباتر بودن، مقدستر بودن و خداییتر بودن، این عشق رو میده. این هم نشانه دیگریست. الان که در درجه ها چنین نیست، نه میدونی چی دارن الغا میکنن؟ پرواز روح، جنگیری، اینا عرفان ها فوتی. فوت فنده یاد میدید یه شبه پولدار بشید، یه شبه مشروبتون به حساب بشید، کلا مردم رو وردارید، مخ دیگران رو کار بگیرید و از این بازی ها. در حقیقت یک انسان مؤمن در مراتب ایمان و عرفان مثلا اراده خداست. در باره عباد الله المخلصین این تقییم و توارم واضح داریم که مثلا اراده خدا هستن، دست خدا، چشم خدا. یک پیر در حقیقت به درجه نور الله، نور خداست. در رابطه با او انسان میبینه روشنایی باطن خودش. روح الله، روح خداست. یک مرید در واقع روح دریافت میکنه از پیر خودش. در حقیقت اون نفخه ازلی روح در آدم از جانب خداوند یک بار دیگر احیا میشه در انسان ها. در واقع روح میدمه پیر به مرید خودش. روح یعنی چی؟ یعنی اراده. در واقع مرید بی ارادگیشو میده تا اراده به دست بیاره. آنچرا که هر کسی دو زمان اسمشو اراده میذاره مجموعی از نیازها و دریوزیگی هاست. اراده کی داره؟ در واقع مرید حقیقی در اراده با پیر حقیقی خودش صاحب روح میشه. روح اراده و امر خداست. نعمت الله است. مرید رو به بی‌نیازی می‌رسونه. عین الله است. چشم پیرش میشه، چشمی میشه در قلبش باز میشه تا اون خودش رو ببینه، تا چشمش به خودش باز بشه. بنابراین یک مرید محوری ترین رسالتش خودشناسی و معرفت نفسه. این همون چیزیست که ما در این دکانهای دجالی و درویشی هیچ خبری ازش نمی‌بینیم. تنها چیزی که وجود نداره معرفت نفسه، خودشناسی، حالا که تماما خودفریبیه. انواع اقسام خودفریبی های شعری، خودفریبی های بسیار روانشناسانه مدرنتر، خودفریبی های ادبی، اوشویی و امثال هم. بله، یکی دیگه از چیزهایی که در عشق عرفانی حاصل میشه برای یک مرید ایمانه. ایمان به یک ایمان عمیق و برتری میرسه. ایمان به مفهوم قرار گرفتن در حریم امن الهی. این به او عزت نفس و آزادی روح میده. بله، یک مرید جرایدش رو مجبور میکنه، محدود میکنه تا روحش رو آزاد کنه. اینجا مکتب از آزادی غرایز حیوانی نیست. و نهایتاً این کلام خدا رو که بارها گفتیم باز میگیم که این کلام خود دال بر حقانیت کل این سخنه در قرآن. در صحبت قبل هم گفتیم خداوند از مؤمنان میپرسه که ای مؤمنان، خداوند سوالی میکنه از شما، تفکر کنید تا هدایت شوید. سوال اینه که آیا به نظر شما اطاعت از خود خدا حق‌تر است، به هدایت نزدیکتر است، یا اطاعت از کسی که خود خدا او را هدایت کرده است؟ کسی که تحت هدایت خود خدا قرار داره اولیاء الله هستن، یعنی یک پیره انسان کامل. پاسخی اکثر ما میدیم میگیم معلومه، انسان باید از خود خدا اطاعت کنه، ولی پاسخ خدا کاملا برعکس میگه نه خیر، هدایت اون خدای شخصی که من خودم برای خودم درست کردم، خود خدا میگه اون خدا نیست، اون من نیستم، اون هوای نفس توئه که اسم منو گذاشته روش، خودپرستی توئه که اسمشو خداپرستی گذاشتی، و این شرک و ظلم عظیمه، و من بابا تته این تومندی که تو داری میزنی معصیتی که مرتکب شدی من تو رو عذاب میکنم. و هدایت اینه که انسان پیروی کنه، تحت اطاعت بیچون چرا یک کسی قرار بگیره که او خود تحت اراده خداست، یعنی یکی از عباد الله المخلصینه و مظهر اراده خداست. خود این کلام برخی ها میگن آقا جو عرفان در قرآن نیست، نه خیلی بخش عظیمی از آیات قرآن اصلا بحث عرفانی کاملا و بحث ارادت عرفانی هست که ما در اینجا فقط یکی دوتوش آوردیم. این صحبت انشاءالله در یه جلسه دیگه به جنبه های دیگه این مسائل انشاءالله میپردازیم. و سلام.